بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 191، صفحه 14. اذا عرفت هذا فاعلم ان الامام علیه السلام ذکر الاحتمالات الممکنه فی افعال العباد به اعتبار مدخلیت فعل الله و عدمها. بعد از اینکه جبر و تفویض و امر و بین الامرین توضیح داده شدن، به شرح حدیث می‌پردازیم. چون مطالبی که الان میخوام بگیم تقریبا گفته شدن، خیلی لازم نیست معطل بشیم. روایت به این صورت بود که ابو حنیفه داشت از خانه امام صادق بیرون می آمد، برخورد کرد با امام موسی کاظم علیه السلام و پرسید این معصیتی که به ظاهر از عباد صادر می شود در واقع کی صادر کنندش هست؟ سلامتی کن خداوند این معصیت رو انجام میدهد، یا خدا با اشتراک عبد این معصیت رو انجام میدهد، یا عبد به تنهایی؟ این سه تا احتمال هست. حضرت فرمودن که خداوند انجام نمیدهد، زیرا کریم است و کریم عذاب نمی کند کسی را به کاری که اون کس انجام نداده. یعنی عبد رو به کاری که انجام نداده عذاب نمی کند. و چون می دانیم که خداوند در مقابل معصیت عبد رو عذاب می کند، می فهمیم که این کار رو خود این کریم یعنی خدا انجام نداده. اما خداوند با اشتراک عبد همین کار انجام نمیده، یعنی معصیت مشترکاً از عبد خدا صادر نمیشه. امام دلیلشون این بود که خداوند شریک قوی است و شریک قوی این که نیست که به شریکش ظلم کند و کاری را که خودش با شریک انجام داده است تماماً به عهده شریک بگذارد. پس میماند اون سوم که این معصیت از خود عبد است. ولی خب واضحه چون مبانی ائمه دست ماست، معلومه که مرادشون از این که عبد این کار رو انجام میدهد این نیست که عبد مستقلا انجام میده تا تفویض درست بشه. ولی ممکنه بعضی ها بدون توجه به مبنایی که امام در جاهای دیگه بیان کردن از این روایت میخوان تفویض استفاده کنن، ولی در واقع تفویض استفاده نمیشه، زیرا که ائمه علیهم السلام مبناشون بر نفی تفویض و در همه جا اینو فرموده است. پس اگر در اینجا هم میفرمایم که هیه منه، یعنی این معصیت از عبده، منظورشون نیست که عبد مستقل در این معصیت، بلکه مشیت الهی هم دخالت دارد و همون دخالتی که تا حالا توضیح میدادیم، زیرا که مشیت عبد مظهر مشیت خداست به بیانی که گفتیم به احتیاط به تشرار نداره. این کل مبحثیست که در اینجا ایشون به عنوان شرح حدیث فکر میکنن، و چون ما مطالبش رو قبلا خونده بودیم دیگه به نظرمون میرسه که آسون باشه. من اونجاهایی که لازمه از خارج توضیح برم توضیح میدم، بقیه در اون مست میتونم. صفحه 191، صفحه 14. اذا عرفت هذا، وقتی که این تفسیر ثلاثه رو برای جبر و تفویض و امر بین الامرین شناختی، که در خود امر بین الامرین ما 5 تا تفسیر داشتیم، در جبر 3 تا تفسیر داشتیم، وقتی بالاخره این 3 تا مطلب رو شناختی، فعلم که امام علیه السلام یعنی امام موسی کاظم در جواب ابو حنیفه ذکر کردن احتمالاتی رو که ممکن از اون احتمالات در افعال عباد احتمالاتی که در افعال عباد ممکنه ذکر کرده. خب افعال عباد رو به انهای مختلف ممکنه ما تقسیم کنیم. مثلا فرض کنید که فعلی که در روز صادر میشه، فعلی که در شب صادر میشه، یا تقسیم کنیم که فعلی که جهرن انجام میشه، یا مثلا معصیت، معصیتی که جهرن انجام میشه، معصیتی که خفاهن انجام میشه. به اعتبارات مختلف میتونیم در افعال عباد احتمالات ایجاد کنیم و احتمالات داشته باشیم. این احتمالاتی که امام ذکر کردن به این اعتبار است که آیا فعل خدا در فعل عبد دخالت دارد یا نه. به این اعتبار احتمالات موجود در افعال عباد به سه قسم تقسیم شد، ولو به اعتبارات دیگه احتمالات دیگه ممکنه پیدا بشه، ولی ما به اون اعتبارات دیگه و در نتیجه احتمالات دیگه الان کاری نداریم. اونی که الان برای ما مهمه احتمالاتی که به این اعتبار در افعال عبد به وجود میان و به اعتبار این که آیا خدا هم در این کار دخالت دارد یا ندارد. رضایشون میگه به اعتبار مدخلیت فعل الله و عدم ها، یعنی عدم مدخلیت، به این اعتبارات احتمالاتی در افعال عباد ممکنند. امام تمام اون احتمالات ممکنه رو ذکر فرمودند. احتمالاتی که در اینجا ذکر شده احتمالات کلیه است که اصل مذاهب در این باب این ستاست، ولو این ستا مذهب که اصولا به فروعی منشعب میشن. مثلا جبر رو توجه شدید که ستا فر برای ست شدید، یا امر بین الامرین رو پنج تفسیر براش گفتیم. امام دیگه به اون فروعات و جزئیاتش کاری نداشتن، اصول مذاهب رو که این ستا بودن ذکر کردن. وحیه یعنی این احتمالات ممکنه این که امام در جواب ابو حنیفه فرمودن اصول مذاهب است در این مسئله. فروع رو ذکر نکردن، فقط اصول رو گفتن، یعنی کلیات مذاهب رو فرمودن، جزئیات رو و شعب رو دیگه وارد نشدن. اصول مذاهب است و مرجع عقاید کل ذاهبن هست. هر شخصی به هر طرف بره مرجعش یکی از این ستاست، ولو تو شعب بسیار ریز و شعب بسیار جزئی وارد شود، ولی بالاخره مرجعش یکی از این ستاست. و هی اصول المذاهب و مرجع و عقاید کل ذاهب، که این مرجع از اون اصوله. من ارباب الاراء مختلفه، صاحب رو معنا میکنن. صاحب عبارت است از صاحبان آراء مختلف. صاحبان آراء مختلف به هر راهی که برن بالاخره مرجعشون یکی از این ستاست، از این ستا خارج نیست. فقوله علیه السلام، شروع کردن به احتمالات. امام شروع کردن به احتمالات و احتمال اول این چه این ترکلن اما ان یکون من الله، یعنی معصیت یا از جانب خداست. این طرح مذهب جبری، حالا چه جبری که جهمیه میگوید، چه جبری که اشاعره میگوید، چه جبری که فلاسفه میگوید، همه شاخه های ثلاثه جبر در این احتمال داخل هست. فقول علیه السلام که فرمود اما ان یکون این معصیت من الله، اشاره است به مذهب اهل جبر من الجهمیت و الاشاعره و من یهزو حذرهم، کسانی که پیروی میکنند از اشاعره یا از جهمیه. یعنی برابری دارن با اونها، محاذی اونها هستن. منشی حضر معنی های مختلف داره، یعنی مصادیق مختلف داره. وقتی دوتا اسب مسابقه میدن دوتا گوشه شون با هم برابره، یعنی حضر و الحضر. یا مثلا فرض کنید جای پا رو گذاشته تا واقعا نه به نه، یا القذر بالقذر، تیری که در همون جایی که تیر قبلی وارد شده وارد میشه، بالاخره تعبیرات مختلف دارن. منظورش اینه که یعنی برابر همه جا منظور اینه که برابر. خب امام طرح احتمال رو فرمودن، بعدن در قولشون فرمودن و لیست منه واو در قولشون و لیست منه و نزائر این قولشون که در فقط دو تا فقرهای دیگه هم ما همچین عبارتی داریم و نزائر همین قول در دو فقره اخیر، این واو برای حال است، یعنی واو حالی است. امام فرمودن و لیست و لیست منها، یعنی والحال انها لیست منها. در فقره بعد میفهمد و لیست کذالک. در فقره سوم میفهمد و هی منها. سه تا وابی که در این سه جمله هست هر سه حالی هست، جملات یکسان نیستند، نظیر هم هست، ولی وابشون یکسانه، یعنی وابشون حالی هست. و هوا اشارتون الى بطلان حاضر مذهب، این قول امام که فرمودن و لیست منه اشاره به بطلان این مذهب اول است. اول تره مذهب فرمودن، بعد اشاره به بطلانش کردن، بعد هم میخوان استدلال کنن، بالاخره باید استدلال کنن که باطل است. و قولش که قول امام که فرمودن فرایم بقیل کریم تا آخرش، این دلیل است بر بطلان. پس سه تا مطلب در هر کلامی گفته می شود، یکی این که احتمال چیست، دوم این که این احتمال باطل است، سوم این که دلیل بطلانش چیست. در احتمال سوم احتمال رو طرح می کنند، بعد امضا می کنند، بیان می کنند، ولی در دو احتمال دیگر اول احتمال رو طرح می کنند، بعد ادعای بطلان می کنند، بعد استدلال بر بطلان می کنند. بیان هو مع قطع نظر ان استلزامه، بعد از بیان هوی انهو رو میتونیم تقدیر بگیریم، میتونیم هم دوتا نقطه بذاریم که مع قطع نظر بشه اول جمله، یعنی بیان هو رو مبتدا اگر گرفتید انهو رو باید تقدیر بگیریم. اگر هم بیانگو رو در همون صورتی که ما ها الان میگیم قرار دادید که میگیم بیانگو، بعدم خبرشو هست میکنیم وارد مسئله میشیم، بعد از بیانگو دوتا نقطه بزرد، هر دوش خوبه. البته در واقع همون بیانگو انهوست. این معقد این نظرن استلزام باید به یه چیزی تعلق پیدا کنه، سه خط بعد بیاد پایین، خط چهارم همین صفحه یلزم ان یکون الله بیانه انه مع قطع نظر ان کذا یلزم ان یکون الله تعالی، که این یلزم رو با اون مع قطع و بچسبونیم. در واقع یلزم میشه خبر انه محذوف، بیانه انه مع قطع نظر ان کذا یلزم ان یکون الله تعالی تاخر. ضمیر انهوی مقدر هم به این احتمال برمیگرده، یعنی به جبر برمیگرده. بنابر جبر چند تا اشکال لازم میاد. اشکال اول رو ایشون با معقت نظر بیان میکنه، اشکال دوباره رو با یلزم بیان میکنه. اشکال اول در کلام امام نیست، اشکال دوم هست. اشکال اول اینه که اگر جبر باشد، جبر مستلزم این است که ثواب و عقاب باطل شود، تکلیف و شرایع باطل شود، محمله و مذمت به کسی توجه پیدا نکند، چون کسی کاری انجام نمیده. بنابرای قول رو جبر کسی کار انجام نمیده، همه کاران خود داره انجام میده. بنابراین ثواب شخصی معنی نداره، عقابش معنی نداره، اصلا تکلیفش کنیم به یک کاری انجام بده، اون که کار انجام نمیده، تکلیفش معنی نداره، شریعتی که آمده ایش کنم از احکامش توجیه نداره. اگر کسی رو تمجید میکنیم بر کاری یا مذمت میکنیم بر کاری، جا نداره، چون هیچ کس خودش کار انجام نمیده، کار خود انجام میده برابر قول اشاعره، یا این شخص اگر انجام میده استراراً انجام میده، در واقع خدا داره انجام میده بنابر قول فلسفه، بنابر قول هر کدوم از جبری ها که شما ملاحظه کنید میبینید که کار عبد نیست، یا مستقیم کار خداست یا با واسطه کار خداست. بنابراین جای این تصریف و ثواب و تمجید و مذمت نیست، این اشکال هم نیست. اشکال دوم که میرسیم اینجا لازم کنید، ما قطع نظر ان استلزامی، زمیر استلزامی به جبر رمیجه، جبر مستلزمه یا این استلزام یا این احتمال، به جبر برگردونید یا به این احتمال برگردونید، که این احتمال همون جبر. قطع نظر کنیم از اینکه این جبر مستلزم بطلان ثواب و عقاب است، مستلزم بطلان تکلیف و شرایع است، و مستلزم این است که توجه پیدا نکند به شخص نیکوکار محمدهی و به شخص مسیح مذمتی، نه اون کسی که کار خوب کرده میشه تمجیدش کرد، نه اون کسی که کار بد کرده میشه مذمتش کرد، بلکه چنانچه در خبر هست یکون المحسن اولا بالاساءه و المسیء اولا بالاحسان. اگر جبر باشه محسن رو باید مذمت کرد، یعنی بهش بدی کرد، اما مسیح رو باید ترحم کرد، بهش خوبی کرد. چرا؟ چون هر دو مسل بودن، این که مسیح بوده مستر بوده به اساءه آبروش رفته، باید دلجویش کنی، اونی که احسان کرده خودش نشده، خدا او رو مبتلا به احسانش کرده و آبروشو بالا برده، به شخصیت داده، بدون استحقاق، بدون اینکه کوچکترین فعالیتی بکنه. خب این مستحقه اینه که بشپتی کنیم، بگیم تو این آبروی مفت از کجا بردی؟ به اون یکی بیچارم بگیم که دلجویش کنیم که آبروی بیجهت رفت. پس محسن اولاس بالاساءه و مسیع اولاس به الاحسان، این درست برعکس آنچه که ما عمل میکنیم. اگر جلب باشه برعکس آنچه که ما عمل میکنیم باید عمل بشه، من که نه اینکه به محسن محمد توجه پیدا نکند و به مسیع مذمت متوجه نشود، بلکه چنانچه در خبر آمده محسن اولا میشود به الاساءه و مسیع اولا میشود به الاحسان، لانه ما استر را الى ذلک، چون محسن و مسیح مستر شدن به این فعلی که انجام داره، از طریق اونها داره انجام میده، اون با اصرار داره احسان میکنه کسب آبرو میشه براش، این با اصرار داره احسان میکنه زبال آبرو میشه براش، اون قابل هست که بهش بگیم مفت از کجا گرفتی، این قابل هست که ترحمش کنه. این اشکال هم هست که ملابدیت چنین چیزی لازم نیست. اشکال دوم اینه که خداوندی که غنیست کریم و متفضل است، عبادش را به کاری عذاب کند که عباد انجام ندادند، این هم با غنان می سازد هم با تفضل و کرم می سازد. اصلا این عدل نیست تا چه برسد به این که تفضل باشد. خدا کریم و متفضله، یعنی نه به عدل بلکه به فضلش با بندگانش رفتار میکند، و این چه فضلیست که بنده ای رو که هیچ کار نکرده عذابش کنه. اگر جب حق باشد لازم میاد قناع خدا، کرم و تفضل خدا، بلکه حتی عدالت خدا آسیب ببینه. یلزم ان یکونه ان یکون الله عشرا، یلزم مربوط به اون قبله، مع قطع نظر عن استلزامی یلزم، یلزم که خداوند تعالی با قنایی که از عالمین دارد و قنایی که از تعذیب عالمین دارد، یعنی نیازی به خود عالمین نداره، نیازی به عذاب کردنشون هم نداره، و کرمی رو عطف میگیریم بر قنا، مع قنایی و کرمی. کرم رو توضیح میدیم، خدا چندان کریم است که به حیث یا عامل العباد علی تفضل، با عبادش نه با عدالت بلکه با تفضل عمل میکنه. یلزم ان یکون الله تعالی یعذب عبده، این معقناهی تا علی تفضل جمله معترض است که مصحح بین دو خط تیره نوشته، وقت عبارت رو با قطع نظر از این جمله مترزه اینطور معنی میکنیم، لازم میاد که خداوند متعال عذاب کند عبدش را به ما لا یفعله ذلک العبد، به کاری که این عبد این کار رو انجام نداده، بل فعله هو، بلکه خدا انجام داده اون کار رو، علی یدیه بنابر قول اشاعره، او اضطره الی ذلک بنابر قول فلاسفه. اشاعره و جهمیه میگن کار رو خدا بر ید عبد انجام داده، یعنی خدا انجام داده منتها به دست عبد ظاهر شده. فلاسفه میگن خدا با وجوب ثابتی که فرستاده عبد رو مستر کرده الی ذلک، یعنی به انجام این عمل. علایان این کار خداست، کار عبد نیست. وقت چگونه خدایی که تفضل میکند عبد رو به کاری که انجام نداده عذاب کند؟ و هزا لیسان من عذاب کردن کسی که کار بد انجام نداده عدالت نیست، تا چه برسد تفضل کرم، که خداوند علاوه بر عادل بودن متفضل هم هست، کریم هم هست، هرگز عبد رو به آنچه که انجام نداده عذاب نمی کنه. خب قول اول رو یا احتمال اول رو امام ذکر کردن و مدعی شدن که باطله، و برای این ادعا یعنی برای این بطران ادعا اقامه دلیل کردن که دلیل خود. بعد احتمال دوم امام تر می کنند و قول امام که فرمودند و اما ان یکون من الله و من العبد، اشاره به مذهب دیگر است که شرکت بین خدا و عبد قائل است در انجام معصیت، و لذا میگه فعل رو همیشه به خدا نسبت بدی، همیشه به عبد نسبت بدی، چون مشترکن دارن انجامش میدن. و این قول ابوالحسین بصری است که نقل کردیم، و قول هر کس که در فعل عبد قائل به وجوب ثابت هست، یعنی فلاسفه که میگوین فعل عبد قبل از این که انجام بشه باید واجب بشه، واجب شدنش هم به عوامل بیرونی است و با اراده خود عبد، و خود اراده هم باز وابسته است به عوامل دیگر. قهرن عبد در برابر اون چه که از او صادر می شود به خاطر این که با اراده صادر می کند اختیار دارد، ولی به خاطر وجود ثابتی که بر او تحمیل می شود بی اختیار است. یعنی هم عبد داره با اختیار خودش کار انجام میده، هم داره در این کار تحمیل الهی رو قبول میکنه. پس میشه گفت که این کار مشترکاً بین الله و العبد داره صادر میشه. و قول امام فرمودن و اما ان یکون این معصیت من الله و من العبد، اشاره به مذهب ابوالحسین است و هر کس که قائل به وجوب صادق از ناحیه علت اولاست، یعنی معتقد است که از ناحیه خداوند وجوب صادقی بر فعل عبد وارد می شود و بعد از این که این فعل واجب شد صادق می شود، که فلسفه این چنین. این احتمال دومی که امام طرح کردن اشاره دارد به قول ابوالحسین بصری و فلسفه، و الی من قال، یعنی و اشارتان الی مذهب من قال، به تشریک فلفل، کسی که قائل شده به این که خداوند و عبد مشارکن این فعل را انجام میدهند، چه این سبان کانه به حقیقه که حقیقتا در فعل شریک باشند یا به اختلاف جهت شرکتی حاصل بشه، یعنی حیثی رو بدیم به واجب، حیثی رو بدیم به عبد. مثلا اینطوری بگیم فعل رو خدا انجام میدهد، عنوانش رو که معصیت است بندازیم گردن عبد، یا مثلا کسب رو، عنوان کسب رو بندازیم گردن عبد، بگیم فعل مال خداست، کسبش مال عبد. همینه که بعضی از اشاعره گفتن، یا بعضی گفتن عنوان فعل که معصیت مال عبد و خود فعل مال خداست. بالاخره به یه صورتی تشریک قائل شدن بین خدا و خلق که فعل رو مشترکن، بگن فعل رو خدا و خلق مشترکن صادر کردن. وقت یا حقیقتن شرکت است یا حقیقتن شرکت نیست، با حیثیت های مختلف شرکت درست میشه، یعنی به حیث فعل استاده به خدا داده میشه، به حیث عنوان مثلا استاده به عبد داده میشه. سبا اون کانه این تشریح حقیقتن یا به اختلاف جهت، و به جمله الا، یعنی به جمله اشارتون الا، حتی بر همون بالاست گفتیم اشارتون الا مذهب ابوالحسین و الا من قالب تشریح، میگیم و به جمله اشارتون الا مذهب من زعمه ان معنى الامر بين الامرين كون الفعل بين فاعل. یعنی مرحوم قاضی سعید این قول امام رو یا این احتمال دوم رو منحصر نمی کنه به مذهب ابوالحسین و فلاسفه، بلکه ادامه میده قول رو، یعنی توسعه میده، میگه حتی قول بلخیر هم شامل میشه که میگوید فعل از خدا، عنوان از عبد. حالا من نمیدونم درست اسناد دادن به بلخی یا نه، هر در صورت هر قول هر کس که نمیگه، و همچنین توسعه میده که حتی قول بعضی شیعیان که آمدن امر بین الامرین رو تفسیر کنن ولی بعد تفسیر کردن، اونام داخل در همین گروه میشن. امر بین الامرین رو اینطور معنی کردن، امریست بین الفاعلین، یعنی کاری که از عبد صادر میشه دو تا فاعل داره، یکی خدایی که عبد. یا خواستن امر بین امرین رو تفسیر کنن، جمع بین جبر و تفویض کردن. امام میفرماد که جبری نیست، تفویضی نیست، بلکه امر بین امرین، یعنی یه امر سومیست که نه جبر است نه تفویض. ولی وقتی این گروه از شیعان خواستن امر بین الامرین تفسیر کنن، هم جبر درست کردن هم تفویض، اینا هم داخل در همین احتمال دوم هست، اینا هم یه نوعی شرکت بین عبد و خدا قائل میشه. بین جبر و تفویض فاصله است و این فاصله رو امر بین امر پر کرده، نه این اشکال نداره، به شرطی که تفسیر اون از امر بین امر خوب باشه. ولی خب امر بین امر بین این چطور واقع شده، بین جبر و تفویض واقع شده، اما باید طوری تفسیرش کنیم که نه از این بگیره نه از اون بگیره، بین این دوتا باشه، نه بین پایه نیست، بین امرین یعنی بین جبر و تفویض، امریست بین جبر و تفویض که نه از جبر دارد نه از تفویض، چون بین این دو تاست. اگر بین نبود، اگر جبر داشته باشه دیگه نیست، بین نیست، ولی از تفویض داشته باشه بازم بین نیست. وقتی بین هست که نه از جبر داشته باشه نه از تفویض، مثل هر بین دیگری، هر بین دیگری همینطوره. مثلا میگیم خط بین دو تا نقطه واقع شده، یعنی نه این نقطه ابتدا رو داره نه نقطه انتها رو داره، وسط هست که نقطه نیست، اصلا خط. هر بینی همینطوری که از طرفین چیزی نداره، گفته میشه طرفین یعنی انتها و ابتدا از سنخ وسط نیست. اگه کسی بتونه این رو رعایت کنه که امر بین الامرین از سنخ جبر و از سنخ تفویض نگیره، درست تفسیر کرد. حالا تفسیرها ممکنه مختلف باشه. و بالجمله اشاره است این کلام امام به مذهبی که تیجیمان میکند که معنای امر بین امره این است که فعل بین دو فاعل است، یعنی دو تا فاعل برش تأثیر گذارن و انجامش میدن که میشه باز نوعی شرکت، یا فعل رو مرکب بگیرد از جبر و تفیز بازم یه نوع تشریکه. بعد امام میفرماید ولیسه کذالک، این لیسه کذالک که بابش رو گفتیم حالی است اشاره است به بزلان هذه الآرا. بعد حالا وقتی ادعای بطلان میکنه امام باید دلیل هم اقامه کنن، دلیل اقامه میکنن و قول امام که فرموده فلایم بقیل شریک القوی استدلال است علا بطلان های، یعنی بطلان این آرا. بیان بطلان اینه قاعده وجود دارد که اگر کاری پاداش داشته باشد، این کار اگر از یه نفر ساده شد پاداش حال همون یه نفر، اما اگر شرکتی ساده شد پاداش حال هر دو شریکه. معنی نداره که به یک شریک پاداش داده بشه شریک دیگه یک، این یک کبرای کلیست که وجدان و عقل و همه اینا قبول شده. کاری که الان از عبد ساده شده بنابراین احتمال دومی که ما داریم نقل میکنیم شرکتی ساده شده، یعنی از خدا و عبد با هم ساده شده و کاریست که جزا و پاداش داره، پاداشش هم طبق همین قانون باید به شریکین داده شود. معنا ندارد که شریکی که قوی تر است پاداش رو به اون شریک ضعیف محول کند، علل خصوص اگر پاداش پاداش شر باشه، پاداش سخت باشه. حالا در پاداش خیر میتونیم بگیم الان این شریک بوده مثلا ترحم کرده، تفضل کرده، گفته بده به اون شریک، همه رو بده به اون شریک من. اما در پاداشی که شره، جزایی که عذابه، بخواد بگه حالا من قوی ترم پس این پاداش رو نمیپذیرم میده به اون ضعیف، این چه بسیار بده که با شأن الهی نمیسازه. بیان بود، یعنی بیان بطلان این است که انبالله جل در مجدوب جعل فی جبلت عالم طبیعه، یعنی این قانونی که الان ما بیان کردیم یه مطلب کلی که افتیم در فکرت انسان تنها نیست، در فکرت کل عالم طبیعت این هست و اگر در فکرت عالم طبیعت باشد در بالاتر هم این حکم هست، حکمیست حق، حکم حق در بالا هم است، در عوالم بالا هم است. این الله جل مجدود جعل فی جبلت عالم طبیعه، تبیل به جل مجدود هم توجه کنید، خدا مجید است یعنی بلند مرتبه است، بلند مرتبه تر از این است که به شریکش ظلم کند. تعبیر به جل مجدو هم اشاره داره به خود استدلال، یعنی اجمالا تو همین کلمه جل مجدو داره استدلال رو میاره. ان الله جل مجدو جعل فی جبلت عالم طبیعه، جبله یعنی فطرت، یعنی آنچه که شی بر او خمیر شده، در جبله عالم طبیعت این قانون قرار داده که ان المتشارکین فی عمل من الاعمال، دو شخصی که در عملی از اعمال متشارک باشند یتشارکان فی الجزا، در جزای اون عمل هم شریک خواهند بود. و ذالک من سنت الله التی لا تبدیل لها، این از سنت هایی که تبدیل پیدا نمی کنه، یعنی هیچ وقت عوض نمی شه، خود خدا هم عوضش نمی کنه. چطور در مورد خودش میخواد این سنت عمل نکنه؟ سنتی که خودش گذاشته و خودش بهش عمل نکنه، این که کسی سنت دیگری رو عمل نکنه خوب نیست، سنتی که پذیرفته است، سنت پذیرفته به حق رو که دیگری گذاشته اگه عمل نکنیم بده، اگه خودمون سنت حسنه بذاریم و عمل نکنیم بدتره. خدا این سنت رو در کل عالم گذاشته، بعد خودش عمل نکنیم که خیلی بد میشه. و ذالک من سنت الله التي لا تبدیل لها فلا ینبغی اذا کان هو سبحانه مجازیا، اگر خداوند داره جزا میده سزاوار نیست ان یکافئ شریک الضعیف غیر المقتدر علی المعصیه التي اشترک فیها. یکافئ یعنی مکافات کند، یعنی جزا بدهد، پاداش بدهد. سزاوار نیست که خداوند جزا بدهد شریک ضعیف غیر مقتدر بر معصیتش را، چون اگر معصیت با شرکت داره انجام میشه معنیش اینه که عبد به تنهایی قدرت بر معصیت نداره، باید شریک قوی بیاد کمکش کنه. خب پس عبد ضعیف غیر مقتدر بر معصیته. علتی معصیتی که اشترک فیها، این دو تا شریک درش مشترک شدن، معنا نداره که خدا این شریک ضعیف رو مکافات کنه. معنه او قد تبر رفی مزانهی ان الله المتفرد بالملک و سلطان. این یک ایراد دیگه است، کسی شرکت معنی نده، این که خدا با کسی شریک بشه معنی نده. تقرر فی مزانه، در جایی که گمان تقریر می رود ثابت شده که ان الله المتفرد بالملک و سلطان، خدایی که متفرد بالملک، متفرد به سلطانه، یعنی همه چی ملک اوست و بر همه چی سلطنت دارد و او تنها سلطان و تنها مالکه، کسی مالک نیست. این المتفرد رو صفت الله گرفتم در معنا درست نیست، خبر قرار بده ان الله هو المتفرد، چون خبر بعدا نمیاد پس المتفرد رو خبر قرار بده. خدا متفرد بالملک و سلطان است، یعنی ولا یشرک شیئا فی شیء، هیچ موجودی با او شریک نمیشود در هیچ چیز، در هیچ کار. خدا اگر معصیت بخواد انجام بده خودش انجام میده، هیچ وقت شریک نمیشه، اما معصیتی انجام نمیده. ولی اگه بخواد انجام بده، کار خطا بخواد بکنه، خودش چون متفرده بالملکه خودش تنها انجام میده، شریک اصلا نمیده، تا بعدن به اون شریک ظلم کنه بیاد بگه جزا هم مال تو، که اصلا این جواب دیگری است. جواب اصلا این که اصلا خدا شریک نمیگیره در هیچ کاری، بر فرضم شریک بگیرد، بر فرض محال شریک بگیرد، به شریکش ظلم نمی کند، جزاها رو به شریکش نمی دهد. ولا یشرک خداوند رو شیئی در هیچ چیزی، که هیچ چیز عبارت از ذات و صفت و فکر. تا اینجا استدلال تموم شد، استدلال امام بر بطلان احتمال دوم تموم شد. ولی در ضمن استدلال گفته شد روی شریک قوی. منظور از شریک قوی چیه؟ شریکی که قوی در شرکت هست یا شریکی که ذاتش قوی است؟ در اون صفت شرکت قوی است یا نه ذاتش قوی است؟ این دوتا احتمال ذکر میکنن، شاید این مقداری احتیاجی رو توضیح داشته باشه، بذاریم فرزار سبت شد.